یاران مهربان و همیشگی رادیو فرهنگ، در این روز یک شنبه مهرشید ایرانی همراه هستیم با بخش مادرانه ها از رادیو فرهنگ و خانم شعله پاکروان و در این هفته برنامه‌ای که فراهم آورده شده. خانم پاکروان، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام میکنم به شما دوست عزیزم آقای اوحدی و همچنین همه هموطنان شریف و مهربانم.
خانم پاکروان، در هفته‌ای که گذشت بسیار مسائل سیاسی و مهمی در ایران اتفاق افتاد. در این زمینه برای دوستان چه آگاهی‌هایی دارین؟
والا اگر راستشو بخواین انقدر اتفاقات با سرعت پیش میره که اصلا نمیشه تمام اتفاقات رو تو این برنامه کوتاه آورد، اما در حدی که توجه منو جلب میکنه در طول هفته و میام اینا رو به ترتیب اهمیتشون برای خودم تنظیم میکنم، به نظر من الان مسئله زندانیان سیاسی که بیپناه هستن از همه اخبار مهمتره و خیلی دقیق دنبال میکنم. مسئله اعتصاب قضای 700 زندانی در زندان ارومیه یک خبر تکان دهنده است. اینها اعتراضشون به نحوه برخورد زندانبانه، یعنی ببینید چقدر واقعا دردناکه که بیای اعتصاب قضا کنی به خاطر اینی که مأمور زندان باهات مثل آدم برخورد نمیکنه. این نکته خیلی مهم بود و مهمتر از اون باور کنید مسئله زندانیان بیمار هست که خواب و خوراک و از من گرفته. باورم نمیشه که آرش صادقی در حال مرگ، اما به دلیل اینی که بعد از کلی سختی موفق شد که از زندان خارج بشه به طرف بیمارستان، به دلیل اینی که 4 نفر بهش دست تکون دادن یا سلام کردن، شناختنش، سلامش کردن و آرش جوابش رو داده، ماموری که دستش به دست آرش دستبند بوده شروع میکنه باهاش پرخاش کردن و عمدن روی زخم تازه جراحی شده آرش میزنه و اجازه نمیده که به اصطلاح دکتر معاینش کنه یا شیمی درمانیش انجام بشه و دوباره برمیگردونن به زندان. این چه وجدانیه؟ این واقعا چه انصافیه که به یک سرباز، اون سربازی که جوونه، ای سرباز جوان، تو فکر کردی سربازی تموم بشه مثلا چی در انتظارته؟ چرا میای روح خودت رو، روح یک جوان 18-19 ساله رو با چنین کار زشتی تو سیاه میکنی، کثیف میکنی؟ و از اون بدتر حمایتیه که قانون زندان یا به نوعی حکومت از یک چنین رفتاری میکنه. این حمایت شده که یک زندانی سیاسی دارای هیچ حق و حقوقی نیست، وقتی که یه سرباز 18-19 ساله میبینه که طرف داره میمیره اما باید اعتصاب کنه تا ببرنش دکتر، میگه که پس هر کسی که توی زندانه و مثلا توی این بند خاص هست یا زندانی سیاسیه اصلا حق و حقوقی نداره، زندانی حق و حقوقی نداره. خب یه کارزار درست میشه، کارزار نگذاریم قلبشان از تپش باز ایستد. این برای زندانیان هست، در واقع زندانیانی که بیمار هستند و نیاز به حمایت دارند. در این حمایت از آرش صادقی، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، پیام داده، پیام بسیار زیبایی داده که خطاب به مردم ایران که بچه های ما هستن اینا و هیچ فرقی آرش با بچه های ما نباید داشته باشه. اگر امروز این بلا به سر آرش میاد، فردا سر بچه های شما میاد و دفاع کرده. نکته دیگه در راستای پاکسازی در واقع اون گرد فراموشی میخواستم بگم که راحله راحمی پور دیروز جمعه رفته خاوران به یاد برادرش که اعدام شده گلگزاری کرده و راحله راحمی پور خواستار محاکمه تمام عاملین و عاملین کشتارها و قتل عام دهه 60 شده، به خصوص سال 67 حتما مخاطبین عزیز میدونن که راحله راحمی پور برادرش حسین در دهه 60 اعدام میشه. همسر حسین در زندان بوده و در زندان بچه‌ای به دنیا میاره. اون بچه بعد از 10-15 روز به بهانه واکسن یا چیزی شبیه این از مادر جدا میشه و دیگه هرگز بر نمیگرده. راحله سالهاست دادخواهی میکنه و میگه که اولا باید به ما بگین این بچه سرنوشتش چی شده، این بچه 15 روزه رو که بردین اگر مرده باید قبر نشون بدید، اگر زنده است باید بگین چه بلایی سر این بچه اومده، برادرمون که کشتین بگین به سر بچهش چی اومده. دیروز من با مادر زانیار مرادی عزیز یک صحبت تلفنی داشتم که با اجازه خودش صداش رو ضبط کردم. 40 زانیار عزیز رو موفق نشده بگیره به دلایل امنیتی در پنجوین، همونطوری که خانواده رامین حسین پناهی هم موفق نشدن مراسم بگیرن و چند روز پیش علناً اعلام کردن که بهشون تلفن شده از طرف نیروهای امنیتی و اینکه حق ندارن مراسم بگیرن. این نشون میده که حکومت روشش هیچ فرقی با 30 سال پیش و 40 سال پیش نکرده. یعنی در دهه 60 هم وقتی که جوانهای مردم رو اعدام میکرد جسد رو بهشون نمیداد و میگفت اجازه سوگواری ندارین. از اون طریق میخواست خبر به گوش مردم، به گوش همسایه ها، فامیل اینا نرسه، ولی الان نمیتونه خبر رو جلوی به اصطلاح پخش شدن خبر رو بگیره، اما نمیخواد با برگزاری یک مراسم این خبر دوباره رو بیاد. اما غافل از این که عده‌ای هستن خانواده هایی که دادخواهن هنوز دارن مبارزه میکنن با همین مسئله فراموش کردن. این شکی درش نیست که ما مردم ایران نباید فراموش کنیم کسانی رو که ازمون گرفتن، حتی در دهه های قبل، چه برسه به رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی که اخیراً اعدام شدن. ازتون خواهش میکنم که این صحبت من با آمنه قادری مادر زانیار مرادی رو بشنوید.
خانم پاکرام، پیش از این که گفتگو شما را با دایی آمنه قادری مادر زانیار مرادی پخش کنم، به یادشان و برای اینکه شنوندگان هم آشنا بشن ترانه کردی پخش میکنم که با صدای بانو روژان خوانده شده و سپس به گفتگو شما با خانم آمنه قادری گوش خواهیم داد. چه پیامی دارن، چه خواسته ای از مردم دارن و چگونه دادخواه فرزند خودش می باشد. پس خانم با اجازه‌تون می رویم و می شنویم این گفتگو را.
زنده باشید، خیلی ممنونم. تا هفته بعد یادمون نره که در سیاه‌ترین روزگار تاریخ ایران یا باید شمع باشیم یا آینه، راه سومی وجود نداره. روز و شب همه شما هموطنان عزیزم خوش.
شاخکان دوست نوری آدم، اوه اوه اوه.
خوبه آمنه جان؟
قربونت
برم. من میخوام باهات صحبت کنم و صدا تو ضبط کنم اگه اشکالی نداره. اشکال نداره که.
نه هیچ اشکالی نداره، دوستم دارم.
قربونت برم. اول میخوام بپرسم حال و روز خودت چطوره؟
حال و روز خودم خوبم، خیلی خوبم، ولی مادری که پسرش 10 سال تو سیاچاله‌های جمهوری اسلامی اونجا توی اتاق زندانی بشه، بعد از 10 سالم به چوبه در بنداخت زنش، حال روز مادر چجوری باشه؟ ها؟ بایدم باشم، باید راهش رو ادامه بدم، چون واقعا زنیار و لقمان بیگناه بودن. همون لعنتی ها خودشون خوب میدونستن، همون آقای ماموستا شیرزادی خودش خوب میدونست کی پسرش رو کشت. تمام دنیا میدونه قاتل اون 3 نفر بیگناه هم که کشتن کی بود. الان داره تو اروپا خودش زندگی میکنه با بچه هاش، ولی زانیار بدبخت و زانیار لقمان بیچاره به چوبه در انداخته شدن. او 1 نفر فقط دشمن بابای زانیار بود، او کارو کرد، اونا رو سرای امام جمعه رو کشت، اومد تو باشور کردستانم زن زد به اطلاعات، گفت زانیار و لقمان بودن. آخر کدام دین، کدام وجدان، کدام آین، کدام انسان نمیدونم چه بگم اینو قبول میکنه که دو پسر بیگناه بدون این که روحشون خبر داشته باشه از اون فاجعه تو چوبه دار بندازنشون.
آمنه جان من قشنگ تو رو درک میکنم، حس خوبی نیست، ولی میخوام ببینم که شب دستگیری زانیار تو ایران بودی یا نه؟
نه نه والا خانم، من اینجا بودم. زانیار خونه باباش بود، مادر بزرگش روحش شاد باشه، الا اونم فوت کرده. دار وسم گفته عزیزم، اون شبی که این سه نفر رو کشتن، زانیار مریض بود، خودم با امو کوچکش برده بودمش بیمارستان. گفت ما تو بیمارستان شنیدیم زانیار رو برده بودم، تب داشت، گلوش افونت کرده بود، برده بودمش بیمارستان شنیدیم، گفتن سه نفر رو کشتن. لقمان بیچارم تو یه جایی بابلدزر کار میکرد، همه دوستانش گفته بودن ما میایم شاهدی میدیم که لقمان اینجا پیش ما کار کرده. من خودم مثل آب روشن میدونم که این کارو کرد. اومد تو باشور کردستان، چون اون یک نفر دشمنی داشت با اقبال، اونا رو کشت و انداخته، اونو انداخت گردن زانیار لقمان. چون بارها بارها تو چند جا چند خونه چند مردم گفته بود اگر من بمونم واسه اقبال بمونم، اگر از خودشم نتونم انتقام بگیرم، از پسرشم انتقام بگیرم.
زانیار،
من اینو شنیدم که گفتن.
زانیار چند سالش بود که دستگیر شد؟
وقتی گرفتنش 17 سال و 3-4 ماهش بود. نه 17 سال و یعنی 3 ماه 9 ماهش بود. 17 سال و 9 ماهش بود. 3 ماهش مونده بود 18 سال تمام کنه.
پس یعنی 18 سالش هم نشده بوده.
نه خب. زیر 18 سال بود.
و تمام این مدت 8-9 سالی که زندان بود تو ندیدیش؟
نه ما تو عراق زندگی میکنیم، کجا ببینمش؟
تلفنی هم باهاش صحبت نکردی؟
تلفنی وقتی تو چیز بود، تا تو کردستان بود، تو سنندج بود، من یه سیم کارت ایران داشتم، میرفتم جایی که شبکه داشته باشه، اونجا چند بار باش حرف زدم، گفتم عزیزم سه‌شنبه برمیگردم، میام سنندج، میام ملاقاتت. گفت مامان جون، گفتم عزیزم، گفت مامان اگر الانت منو بکشن من مرضی نمیشم تو بیای ملاقاتم، نیا ببینم اومدی ملاقاتم، پا گذاشتی تو خاک ایران، من تو زندان خودم میکشم، نیا این زحمتو به خودت نده، انشالله من بی گناهم، من خودم میدونم هیچ کاری نکردم، اینقدر طول نمیکشه آزاد میشم. ولی متاسفانه 10 سال تو سیاچال ها زجر و اشکنده شدن، بعد از 10 سال هم به چوبه یه دارش انداختن.
عزیز دلم آمنه جان، یه سوال دیگه دارم، میدونم خیلی سخته، ولی همون چند باری که تلفنی باش حرف زدی، آیا زانیار به تو گفت که شکنجه شده یا نه؟
آره، بعد از 9 ماه که تو شکنجه تو سلول آوردنش بیرون، بعد از 9 ماه با من حرف نزد واسه اون، ولی اون با برادرش که رفته بود، با عمش رفته بود، 9 ماه تو سلول بوده بود. اون 9 ماه اونا اونو شکنجه کرده بودن. الان مگر خودتونم خبر نداری 4 بار ما اونو بردیم بیرون زندان، تو بیمارستان عملش کردن. فقط 3 تا از مهرهای پشتش شکسته بود، یکیشونم عفونت کرده بود، چند رگ از نزدیکای شکلش پاره شده بود، 5 تا عمل واسه زانیار رو بدنش انجام گرفت. ما خدا تمام دنیا گشتیم تا پولش رو پیدا کردیم، عملش کردیم، گفتیم عیب نداره ما هر جبه هر دری بزنیم و پیدا کنیم، بذار زانیار عمل بشه، تو زندان زجر نبینه، تو زندان حداقل مریض نباشه.
9 ماه هم انفرادی بوده؟
آره، به خدا گفته بود فقط 9 شب و 9 روز منو با یک تخت با تنها بستن، با کابل منو زدن. این 9 شب و 9 روز روزی یه بار کابل رو باز کردن، گفتن بیا برو مقدارت بخوام واسه دشی و این بغسته من رو غذا آبادی هم اینجوری جنوه درم گذاشتن مثل چجوری نمیدونم دستش که باز نشده همینجوری دهنش رو گذاشته تو که کاسه و غذاش رو خورده.
بعد میدونم که این سوالم خیلی واقعا اصلا پرسیدنش برای خودم هم سخته، ولی میخوام بگم که اون شبی که این خبر بدو شنیدی که زانیا رو اعدام کردن چجوری بودی؟ اگه میتونی توضیح بده برام بگو. البته من میدونم، ولی چون میخوام صدای تو رو پخش کنم و به دیگران نشون بدم که یه مادر تو عراق دور از پسرش چه احساسی داره، برای این ازت میپرسم که اون
من بود. شب نبود امش اومد، قرار بود دو تا امش بودن، یکیشون شوهر کرده بود یکیشون شوهر نکرده بودن، قرار بود ستایشون با هم بیان پیش ما. خوب زانیار با ما زندگی نمی کرد، زانیار و پسرم که الان تو مریوانه گفتن ما دوست نداریم داخل سیاست بشیم، بذار فقط بابام سیاسیه، ما دوست نداریم سیاسی بشیم، ما ادامه میدیم به درسامون، میتونیم تو جایی که خودمون تو به دنیا اومدیم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی کنیم. مامان ما نمیخوایم بیاییم. منم گفتم عزیزم منم بر میگردم پیش شما. گفت مامان جون تو بر نگر پیش ما، ما الان بابا بزرگ پدر بزرگ اموها امها همه هستن، بذار پدر بدبختم هم تنها نباشه، تو خواهرم پیش پدرم بمونی. بعد اینجا بودیم، قرار بود روز ده مرداد ستایشون بیاد پیش ما، زانیار و دوتا عمش. وقتی دیدم عمش چنور خانم فقط تنها اومد، بعد گفتم چنور جان کو زانیار؟ گفت زن داداش زانیار رفته بود یه مسافرتی، دیر بر فردا پس فردا برمیگرده دیگه. گفته شادیم گفته خوب تو نرو، به شادیه گفته تو نرو من برمیگردم، من تو برم میریم. اونا من الان اومدم اونا هم هفته دیگه بر بیان. منم دیگه باور کردم، هرچی تلفونشو میگرفتم جواب نمیدم. بعد از دو روز همشم اونجا بود، زور بود، تلفن زنگ زدم به تلفن شمارشو بلند کرد. گفتم زانیار جون عزیزم، وقتی دیدم نه زانیار نبود، پسر بزرگم بود، شمارش پیش اون بود. گفت آره مامان جون من زانیارم. هی خودم هم باور نمیکردم، بعضی حرفاش میگفتم دیاره، بعضی وستاشم میگفتم زانیاره. گفتم چه ها نیومدی؟ من دارم دیق میکنم، الان چند ماه تو رو ندیدم، دیارو ندیدم، چه ها نیومدی دیدارم؟ گفت ماما جون غصه نخور، الان برگشتم به خدا یه هفته دیگه برمیگردم میام پیشت. دیگه منم یکم آرام شدم، راستم دست نمازمو گرفتم و نمازمو خوردم و اون نماز شکر خدا کردم. گفتم همینجوری دلم یه خبری میداد به که دیدم خواهر شوهرم یهو شکر شد، منم اصلا بیخیال شکر شد. گفت دادا زن داداش؟ گفتم بله. گفت راستی زنیار بود برگشته؟ گفتم آره. گفت الهی شکر. گفتم مگر چی شده؟ گفت آخر رفته بود یه جایی خودش رانندگی میکرد، ما هم واسه اون میترسیدیم. هیچ دیگه اون بعد از ظهر اونا رفتن مریوان. دیدم تو اینجا بود یه نفر تو سلیمانیه زنگ زد، گفت داد امینه؟ گفتم بله. گفت آقای اقبال خونه؟ گفتم نه. گفت شنیدی الان چند روز زانیار دستگیر شده؟ گفتم چی میگی زانیار چی دستگیر شده؟ الان دو ساعت پیش با من حرف زد. گفت راست میگی؟ منم گفتم به خدا دیگه گوشی رو گذاشتم، نیم ساعت گذاشت باباش اومد بهش. گفتم دیدم اونم شنیده بود. گفت منم چیزی شنیدم. زنگ زدم به عمش، عمش هنوز نرسیده بود تو شهر مریوان، اونم داد زید گریه. گفت زن داداش، گفتم جان اونجا دارم جگر خودم رو میخورم که تو نفهمی. ما پیش از اون که اومدیم پیش شما زنیا رو دستگیر کردن، من دیگه نمیدونم شب بود روز بود چه بود. اصلا 4-5 ساعت هوش خودم رفتم، خودم رو کشتم. مادری که شدیدن دستگیر پسر بیگناهش رو بشنوه چه حال روزی داشته باشه.
اون شبی که ویدیوی تو رو همه مردم ایران دیدن که از مردم کمک خواستی برای نجات زانیار، برام بگو چی دلت میخواست چی بشه، چه جوری باشه؟
دلم میخواست تمام مردم برن جلو دادستانی تهران کمک بگیرن که جان زانیار و لقمان رو نجات بدن، ولی متاسفانه اینجوری نشد. شبونه رو ببر از ایخوان، الهی مادرش بمیره. الهی دیگه یه مادر دیگر مثل من به در آویختن پسرش رو نبینه.
آمنه جان یه چیز دیگه میخوام بهت بگم، شما مطمئنین که زانیار اعدام شده؟ آیا کسی دیدش؟
آره، دو تا عمش و عموش و برادرش رفته بودن سر جنازش. پسرم خیلی التماس کرده بود، گفته بود تو رو خدا، تو رو خدا تو الان بابا ما کشتی، تو چه از کردستان را بیفتم بیام تهران هر بار سر مزارش بذار ببرمش. دروغ گفته بودن، گفته بودن برو بعد از یه هفته دیگه وسط زنگ میزنیم بیا جنازشو ببر. الان 42 روزم گذشته هنوز هیچ خبری نیست. من الان خودم هم باهم میکنم، نمیدونم قبر پسرم زنیار جون لقمان جون کجاست. مادری که پاره تنشو اعدام کنن ولی هنوز ندونه جنازه پدر پسرش گور پسر دونی زندگی کنه. هر روز الان خودم هم با خودم گفتن ما جنازش رو دیدیم، ولی هر بار اصلا هر موقع منتظرم زنگ بزنن بگن هنوز زانیار و لقمان زنده است، اصلا باور نمی کنم. من که خودم خاکش رو نبینم یا اینکه اونا نرن سر خاکش یه علمبرداری بکنم واسه بفرستن چجوری باور کنم.
آمنه من یه بار مادر فرزاد کمانگر رو دیدم، میشناسی که؟
بله.
به مادر فرزاد کمانگر گفتم پسر تو قبر نداره، تو چه حالی داری؟ مثل کوه بود این زن. دایه سلطنه برگشت به من گفت که من احتیاجی به قبر ندارم، فرزاد توی قلب منه، توی قلب همه مردم ایرانه. تو وقتی اومدی دیدن من یعنی فرزاد تو دل تو زنده است. ببین ممکنه این حکومت قبلا خیلی های دیگرم اعدام کرده، قبری نشون خانواده ها نداده، ممکنه که هرگز تو قبری برای زانیار پیدا نکنی، ولی اینو بدون که تو قلب تو زنده است.
راست میگی، من خودم یادم خوب دهه 60، من اون وقت 20 سالم بود، الان ستا به در آویزان میکنه. اون وقتا ستا هیچ کسیش نه هیچ کسیش باور نمیکرد اینا رو به در آویختن، تیر باران کردن، چجوری اونجا رو زنده بگور کردن. ستا زندانی ها گم می شدن، به خانواده هاشون می گفتن پسرتون اعدام شده، ولی گور اونام هیچ اصلا معلوم نشده کجا. درسته زانیار و لقمان گور ندارن، ولی روحشون تو دل، تنها تو دل مادره، مادر مردش نیست، روحشون تو دل تمام دنیا، تمام انسانهای آزادی خواهن. اونا نمردن، همیشه زندن.
درود به تو، آفرین به تو مادر عزیز. آمنه جان به عنوان یه مادر دادخواه ازت میخوام بپرسم که آیا تو قاتلین فرزندت رو میبخشی یا نه؟
من قاتلین مادری که قاتل پسرش رو با بیگناهی با اینکه هیچ کاری انجام نداده، من که خودم مادرشم، مثل آب روشن و سم روشنه که پسرم با لقمان بیگناه بودن، چجوری ببخشمشون؟ یا همون آقای شیرزادی خودش خوب میدونه چه کسی اینا رو پسرای اونم کشت، ولی هر بار احساس بیگناهی میکرد و دست من نیست و این و اله و بله، ولی دروغ میگفت، همه شو انداخ دست اطلاعات سپاه و خودشو بیگناه پیش مردم نشان داد و زانیار لقمان بیگناه که روحشون اصلا از این فاجعه خبر نداشت به چوبه دار انداخ. خب من میتونم اونا رو ببخشم؟
تاریخ
انتقام اینا رو بگیره، نه تنها من نمیبخشم، تمام انسانهای آزادی خواه این دشمنان رو نمیبخشم.
تو مطمئنی که اون آقای شیرزادی زانیا رو اعدام کرده یا حکومت اعدام کرده؟
نه، با چون همون وکیلشون آقای صالح نیکبخت باشون رفته بود تو زندان، سه چهار روز پیش از اون که به اعدام بشن بهشون گفته بود، نمیدونم با تلفنی بهشون گفته بود یا حضوری، اونو خوب وسوسه مشخص نشده، گفته بود شما یه ماه دیگه دادگاه میشید، پروندهتون سفید سفیده، فقط همین که با تلفنی گزارش شما رو دادن که این کارو کردی، الان یه نفرم حاضر نیست بیا شاهدی بده که تو که شما این کارو کردی، یه ماه دیگه دادگاه میشی و آزاد میشی. ولی تو اطلاعات سپاه کردستان با آقای شیرزادی رفتم، اونا رو از چنگ زندان رجای شهر در آوردن و بردن، گفتن توی پایگاه سپاه اونا رو اعدام کردن.
آها، تو رجای شهر اعدام نشدن؟
من اینجوری شنیدم، ولی خوب آقای نیکبخت بارها هم گفته بود، حتی با چند نفر دیگه حرف زده بود، گفته بود یه ماه دیگه دادگاهی میشن، اینا بیگناهی اینا معلوم شده، اصلا کسی نیست. خب الان شال خانم، کسی که کسی رو بکشه قاتله، حتما کسی باید بیا شهادت بده که من حاضر بودم جلوی چشم من این نفر اون چند کس رو کشته، ولی اونا یه نفر حاضر نبود شاهد باشه بگه زانیار و لقمان این کار رو کرده.
بله.
اصلا پروندهشون سفید بود، حتی 5 سال پیشم برده بودن دادگاه مدنی، همون قاضی گفته بود این پرونده سفیده، این بچه ها بیگناهن، برن دنبال پرونده ببینن واقعا این بچه ها بیگناهن یا گناهکارن، برید پرونده رو تکمیل کنید تا حکم جا با جا بشه. 5 سال اطلاعات تو مریوان در و کوچه با کوچه و خونه با خونه و درها رو میزد که یه شاهد پیدا بشه، تمام مریوان گفته بودن همه دنیا میدونه که این دو بچه بیگناهن، ولی هی باور نکرد. خب اگه او آقای شیرزادی میرفت میگفت این بچه ها بیگناهن، آزادشون میکرد، ولی نه، همه چیز دست ملا مصطفی شیرزادی بود، خدا لعنتش کنه، که میگه من یک ملام دارم کدام قرآن؟ اون قرآنی که او میگه من دارم قرآن میخونم، دو تا بچه بیگناه و زیر تناب دار انداخت، قرآن چی؟ خدا لعنتش کنه، او قرآنی که او میخونه انشالله خودشم درد بی درمان بگیره، انشالله 2 ماه دیگه تو دنیا نمونه خودشو خانواده شم، چون واقعا زانیار و لقمان بیگناه.
یه نکته الان توی حرفات هست که منو به شک انداخت. آیا تو مطمئنی که توی زندان رجای شهر اینا اعدام نشدن؟
من اینو شنیدم. بعضی ها میگن تو زندان رجای شهر اعدام شده، بعضی هایی میگفتن نمیدونم سایت ها گفتن بردن تو پایگاه سپا اعدامشون کردن، ولی برای من روشن نشده که اونا رو کجا اعدام کردن، نمیدونم.
بعد زانیار و لقمان رو با رامین هم در یه جا اعدام کردن، چیزی نشنیدی؟
با همین جوری یه بازی ها میگفتن دوتا رو تو زندان رجای شهر همون شب شنبه اعدام کردن، بعضی کسا بعضی ها میگفتن نه روز چهارشنبه رامینو اعدام کردن، زانیار و لقمانو بردن بیرون رجای شهر اعدام کردن، و الان برای من مشخص نیست اونجا رو کجا اعدام کردن.
الان دیگه حرفامونو تموم میکنیم. هر پیامی که داری، هر حرفی که داری رو به مردم ایران، از مردم ایران به عنوان یه مادر که دادخواه هستی، چه حرفی داری بزنی؟
من از مردم ایران میخواهم که پشت و پناه همه زندانی ها باشن. وقتی بچه یه خانواده از طرف اون جلادها، اون از خدا بی خبرها دستگیر میشه، زندانی میشه، بریزن تو خیابان، واسه اونا تظاهرات کنن، نذارن، برن پیشه، برن جلوی زندان ها، برن دادستانی، برن قوه قضاییه، گناه داره، بچه هامون بی گناهن. آخر چرا باید بچه بی گناهی که اصلا خبر از هیچ واقعی نداره، خبر از هیچ فاجعه ای نداره، به چوبه دار انداخته بشه؟ ازشون تقاضا دارم پشت و پناه زندانیان باشن، با هم برن جلب زندان ها، اونجا بخواهن از همون غرب دستان که زندانی ها رو به دار نندازن.
خیلی ممنونم آمنه عزیز، من بازم به تو زنگ میزنم. واقعا امیدوارم از ته دلم که یه روزی یه دادگاه صالحه عادلانه‌ای برگزار بشه تا قاتلین تمام این چند صد هزار جوان نازنینی که اعدام کردن محاکمه بشن و مجازاتی به جز اعدام درباره شون روا داشته بشه. روی ماه تو میبوسم.
هر روز دارم افتخار میکنم که پسر من قاتل نبوده، پسر من بی گناه بوده، به هم لقمان هم زانیار. من خودم الان وجدانم راحته که پسرم بی گناه، پسرها دوتا پسرم بی گناه بودن. خدا اون کسی که این دوتا پسرم گناهکار به در انداختن، خدا لعنتش کنه. انشالله مثل شما فرمودی یه دادگاهی عادلانه بیا اونا رم دادگاهی کنه و به اعمال ناپسند خودشون برسن.
خیلی ممنونم، روی ماه تو میبوسم. از راه دور به دختر عزیزمون دیده هم سلام برسونی.
خیلی ممنون شعله خانم جان، منم خیلی خوشحال شدم، قربان همه تون برم عزیزم.
زنده باشی،
سلام اون همه دوستان رو برسونید.
خدا حافظت.
خدا خوش اومدی، خیلی ممنون، زحمت کشیدی، خدا حافظ شما.
خوشان.